این یه نکته. نکته دوم هم این که دوستان که کتابو میخوان مراجعه کنن به آقای محمدی، یه نسخه ایشون دارن میتونن براشون تکسی بکنن. خب ما این جلسه هم بحثمون رو در مورد نظریه‌های انسجام کامل میکنیم. گرایانه کامل میکنیم و بعد 4 هفته دیگه کلاس خواهیم داشت در طول ماه رمضان. اون 4 جلسه رو هر کدوم رو به یکی از منابع معرفت اختصاص میدیم، ادراک و حافظه و استقرار و معرفت پیشی. یکی از بحثایی که تو معرفت جلسه میشه این منابع کسب معرفت ماست. اون 4 تا رو برای 4 جلسه صحبت میکنم. خب اگر یادتون باشه نظریه‌های انسجام گرایانه در واقع به این دلیل داشتن مطرح میشدن که این جهت یک طرفه توجیه باورها رو که در نظریه‌های مبناگرایانه بود بشکنن. در نظریه‌های مبناگرایانه ما یه سری باورهای پایه داشتیم، یه سری باورهای منتج از اونها و بعد توجیه هم در همین جهت حرکت می‌کرد. نظریه‌های انسجام گرایانه توجیه رو یا صدق رو به صورت خصلت یک مجموعه تعریف می‌کردن، کلگرایانه بودن. حالا امروز اول یکی از مزایای انسجامگرایی و مبناگرایی رو می‌بینیم، بعد یکی از انتقاداتی که احیانا می‌تونه گریبانگیر انسجامگرایی بشه و بعد رابطه‌ش با برونگرایی و درونگرایی در معرفت شناسی و بعد نهایتاً رابطه‌ش با واقع‌گرایی. خب اگه خاطرتون باشه ما یه مشکلی داشتیم به اسم استدلال تسلسل. استدلال تسلسل میگفتش که خب شما برای اینکه هر باور خاصی رو مثل پی توجیه کنید، موجهش کنید، در توجیه این از یه سری باورهای دیگه استفاده میکنید، از باورهای A و B و C استفاده میکنید و پی رو توجیه. برای اینکه توجیه کنید چرا امروز دوشنبه است، مثلا به این میگیم که امروز صبح اخبار. حالا اصلا شکل خیلی سادهش رو در نظر بگیریم که ما با یه دونه باور کیو پی رو توجیه میکنیم. پی از دل کیو در میاد که حالا واسه اینکه کیو از دل پی در میاد و بعد توجیه. خب مشکل این بود که توجیه کیو مشروط به موجه بودن پی. وقتی من میگم که امروز یک شنبه است به این دلیل که در روزنامه نوشته، موجه بودن این که امروز یک شنبه است مشروط میشه به این که اصلا اون روزنامه خودش حرف موجهی زده باشه. و بعد باز برای این که بگیم چرا حرف اون روزنامه موجهه، من از یه سری گزاره دیگه استفاده میکنم و همینطور همه باورهای من توجیه مشروط پیدا میکنن، کاندیشنال پیدا میکنن، هیچ کدوم توجیه کامل نداره. و استدلال تسلسل میگه خب نهایتاً این زنجیره توجیه ها به این جایی ختم نمیشه، همه کل باورهای من دارای توجیه مشروط. مبناگرایی یه جور پاسخ به این استدلاله، به این معنا که من یه سری باورهایی دارم که برای اینکه توجیهشون کنم احتیاج نیست به یه سری باورهای دیگه ای مراجعه بکنم. اینا پایه‌ن، اینا در واقع راه حل مبناگرایی اینه که توجیه دو نوعه، یکی توجیه استنتاجی، استنباطی، یکی توجیه غیر استنتاجی. این تنها باورهای غیر پایه هستن که به صورت استنتاجی توجیه میشن. باورهای غیر پایه احتیاج به توجیه توسط باورهای دیگه ندارن، توجیهشون رو از جای دیگه میگیرن. خب پس پاسخ مبناگرایی به استدلال تسلسل یه همچین چیزی. اما ببینیم که نظریه انسجام میتونن استدلال تسلسل رو پاسخ بدن یا نه، چون نظریه انسجام اصلا اون تقسیم توجیه به استنتاجی غیر استنتاجی قبول نداره دیگه. میگه همه باورها در یه حکم واحد، یه حکم واحد برشون صدق میکنه. بنابراین چه جوری میتونه به استدلال تسلسل پاسخ بده؟ چطور میشه به استدلال تسلسل پاسخ داد تو نظریه انسجام؟ در واقع برای این که بگیم چجوری میشه به این پاسخ داد، فقط کافیه یه بار دیگه از اول بگیم که نظریه انسجام راجع به توجیه چی میگه. میگه شما یه مجموعه دارید، یه مجموعه منسجم دارید، و برای این که ببینید هر تک باوری مثل پی موجه یا نه، باید این شرط رو چک کنید که وقتی این باور رو شما به این مجموعه اضافه میکنید، انسجام مجموعه رو افزایش میده یا کاهش میده. بنابراین معیار توجیه اصلا این نیست که از دل یه باور دیگه بیرون اومده باشه. یه انسجامگرا میگه حتی اگر Q از دل P بیرون اومده باشه، مبنای این که Q موجهه این نیست که از دل P در اومده، اینه که وقتی Q رو اضافه میکنم به مجموع باورهای منسجمم، انسجام اون رو افزایش میده. درسته؟ بنابراین موجه بودن کیو به موجه بودن پی بستگی نداره. به چی بستگی داره؟ به وجود یک مجموعه منسجم و اینکه اضافه کردن کیو به این مجموعه درجه انسجام این مجموعه رو میبره بالا. خب ربط داره دیگه، ربطش به این جهت که
نه
اگه خاطرتون باشه یه بحثی که هفته پیش مطرح کردیم این بود که به هر حال این مجموعه باورهای منسجم یه شرطی، یه چسبی میخوان که اینا رو به هم وصل کنه. گفتیم که کامل بودن و ناسازگار نبودن به تنهایی کافی نیست. ما راجع به اون شرط صحبت کردیم. مثلا یکی از گزینه‌هامون این بود که هر باوری تو بقیه باورها رو نتیجه بده. این شرط خیلی سختی. یکی دیگرش این بود که هر باوری توسط مجموعه بقیه باورها به دست بیاد. این یک گزینه بود. یک گزینه این بود که هر باوری توسط مجموعه بقیه باورها توضیح داده بشه. بنابراین یه مجموعه منسجم مجموعه است که حداقل یه جور رابطه بینش هست دیگه.
کاملا بیگانه؟
نه، نمیتونه بیگانه بشه. خب حالا کسی ممکنه بگه که دو مرتبه همین طرحی که اینجا مطرح شد استدلال تسلسل دو مرتبه در مورد همین به کار میره. چرا؟ چون اینجا توجیه کیو حالا مشروط به موجه بودن و منسجم بودن این مجموعه. درسته که حالا به یک گزاره، به یک باور خاص مشروط نیست، ولی مشروط به وجود و موجه بودن این مجموعه. این ادعا رو در واقع باید تفکیک کرد. اگر میگیم که موجه بودن کیو منوط به وجود این مجموعه، خب حرف قابل قبولیست، درست، چون اگه اون مجموعه نباشه این کیو نمیتونه موجه باشه. ولی مسئله اینه که اصطلاح تسلسل اینو نمیگه. اصطلاح تسلسل میگه موجه بودن کیو وابسته است به موجه بودن یه چیز دیگه. بنابراین تو ورژن الان باید بگیم موجه بودن کیو وابسته است به موجه بودن این مجموعه، اگه بخوایم همون اصطلاح رو دو مرتبه صورت بندی کنیم. بنابراین نسخه جدید استدلال تسلسل اینه که موجه بودن کیو وابسته است یا مشروط به موجه بودن کل این مجموعه. ولی اگه خاطرتون باشه هفته پیش هم گفتیم اصلا نظریه این جمله برای مدافع نظریه انسجام غلطه، چون اصلا یه مجموعه موجه بودن براش تعریف نمیشه. گفتیم موجه بودن صفت اعضای مجموعه است، منسجم بودن صفت مجموعه است. بنابراین اصلا استدلال تسلسل به اون شکل سنتیش مطرح نمیشه. بله موجه بودن کیو به وجود این مجموعه منسجم وابسته است، ولی مشروط نیست به اون. یا به یه عبارت دیگه میشه اینطوری گفت، طبق نظریه انسجام برای اینکه شما بخواید راجع به توجیه صحبت کنید، شرطتون اینه که وقتی من کیو رو به این مجموعه اضافه کردم توجیه انسجامش بره بالا یا کم بشه. همین ملاک رو شما راجع به خود این مجموعه نمیتونید به کار ببرید. نمیتونید بگید وقتی من این مجموعه رو به خودش اضافه میکنم انسجامش کم یا زیاد میشه. اصلا راجع به دو تا چیز مختلف داریم صحبت میکنیم. بنابراین استدلال تسلسل که در واقع مبناگروی یک نوع پاسخ به اون بود، توسط نظریه‌های انسجام هم پاسخ داده میشه. ولی یه مسئله دیگه ای پیش میاد. یعنی یک تسلسل جدیدی پیش میاد که در واقع این ما رو هدایت میکنه به بحث امروز. فرض کنید من یک مجموعه باورهای بی دارم که این یک مجموعه منسجم است و دارم راجع به یک باور خاص مثل بی یک صحبت میگم که بی یک موجه وقتی که انسجام نظریه بی بزرگ رو افزایش. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا من به عنوان کسی که صاحب این مجموعه معرفت هستم باید خودم به این که بی یک انسجام مجموعه بی رو افزایش میده باور موجه داشته باشم یا نداشته باشم؟ یعنی آیا من باید بدونم که بی یک انسجام این مجموعه رو افزایش میده یا لازم نیست بدونم؟ اگر بگم لازمه که خودمم بدونم به تسلسل میرسه. چرا؟ ببینید در واقع میتونیم اینطوری بگیم، خب همین دیگه، بنابراین شهودمون میگه که من خودم باید بدونم. حالا که شهودمون میگه من خودم باید بدونم، باید تسلسل رو بدون میشیم. چرا؟ فرض کنید گزاره خاص بی یک رو در نظر بگیرید، متناظر با گزاره بی یک یه گزاره بی یک ستاره دارم با این مضمون که افزودن بی یک به مجموعه بی انسجام بی را افزایش میدهد. درسته؟ و من باید به اینو چی باور داشته باشم؟ و باور موجه داشته باشن به این. یعنی باید اگر من از محمول بی استفاده دارم، این بی با این بی هم خاطر نشه، این یعنی بیلی، شخص A باید به گزاره بی یک ستاره باور داشته باشه و این باورش هم باید موجه باشه، جاستیفاید باشه. درسته؟ یه بار دیگه بگیم، یعنی هیچ کننده نیستم. هر باوری که من میخوام بگم موجهه، یعنی که افزودنش به اون مجموعه انسجام اون مجموعه رو ببره بالا. به قولشون من باید خودم در این که افزودن این باور به مجموعه معرفتم انسجامش رو میبره بالا موجه باشم. من با چه مداکی باورها رو میذارم توی مجموعه یا میارم بیرون؟ میخوام در این کار موجه باشم، نمیخوام با تصادف، به وسیله تصادف این کار انجام بشه. نمیخوام باورها رو همینطوری به مجموعه باورها اضافه کنم و اینها تصادفاً انسجاممون رو ببرن بالا، بلکه میخوام یه دلیل موجهی داشته باشم که وقتی بی یک اضافه میشه به مجموعه بی انسجامشو میبره بالا. درسته؟ پس باید این گزاره که افزودن بی یک به مجموعه بی انسجام بی رو افزایش میده خودش موجه باشه. درسته؟ خب از اینجا بعدش کسی میتونه ادامه بده؟ چرا بعد ما به تسلسل میرسیم؟
انسجام گرایی با این دیدگاه در رو بکنید.
بله،
خود بی بی یک ستاره هم برای اینکه موجه باشه باید انسجام یه مجموعه.
خب اینا که گفتیم، اینا که گفتیم، مجموعه دیگه ای که نداریم، فرض کن یه مجموعه معرفت داریم. خب
از این طرف بی یک و دو برای اینکه انسجامش رو درک کنیم به تک تک اعضای خودش
خب، ولی این به تسلسل نمی‌انجامه. ببینید فرض کنید که من برای بی یک متناظر با بی یک بی یک ستاره رو دارم و بعد این متناظر با بی دو بی دو ستاره رو دارم و خب فقط تعدادش دو برابر شده، تسلسل نمیشه. به خود این دوباره دقت کنید، این قراره چی باشه؟ یه باور موجه باشه، جی من دیگه جاستیفاید بر باشه. من در این که بی یک افزودن بی یک به اون مجموعه انسجامش رو افزایش میده باید موجه باشم. دوباره شرط موجه بودن این چیه؟
انسجام.
اینه که افزودنش به اون مجموعه انسجام اون مجموعه رو ببره بالا. بنابراین ما یه گزاره متناظر با خب پس اینطوری میتونیم بگیم برای که تسلسل رو نشون بدیم، من متناظر با بی یک یه بی یک ستاره دارم و این بی یک ستاره باید اولا باور داشته باشم و ثانیا باورم باید موجه باشه. حالا دو مرتبه باید باور جدید رو برونم که این باور خودش باید موجه باشه. بنابراین یه گزاره مثلا بی دو ستاره متناظر با این به وجود میاد که اولا من باید به اون باور داشته باشم، ثانیا باورم به اون موجه باشه و حالا تسلسل به وجود. تسلسل اینه که شما نشون میدی هر عضوی یه چیز دیگه تولید میکنه که همون حکم برای همین تا بی نهایت میشه و این وضعیت برای بی دو هم هست، برای بی سه، برای هر باور. بنابراین ممکنه که، یعنی ممکنه که در واقع عملا میگن که نظریه انسجام با اون استدلال تسلسل قبلی روبرو نمیشه، ولی با این تسلسل جدید روبرو میشه. و حالا یه مقدار میخوایم صحبت بکنیم راجع به این که چرا با این تسلسل روبرو میشه، چطوری میتونه ازش پرهیز کنه و انواع و اقسام نظریه های انسجام در پاسخ به این تسلسل چطوری میتونن شکل بگیرن. که این نکاتی که گفتم بررسی بکنیم، آیا این تسلسل دوم گریبانگیر نظریه های مبناگرایانه هم میشه یا نمیشه؟ یعنی آیا نظریه های مبناگرایانه از دو تا تسلسل رنج میبرن یا از فقط این دومی شامل اونها نمیشه؟ ببینیم میشه یا نمیشه. اتفاقا قضیه مشکل همین سر این باورهای پایه یا مبنا شکل میگیره. فرض کنید یه باوری مثل پی دارم که در نظریه مبناگرایانه باور پایه است. طبق گزارش این نظریه پی یه خصلت خاصی داره که باعث میشه توجیهش رو از سایر گزاره ها نگیره، توجیهش رو یه جور دیگه کسب. حالا چه جوری فعلا کاری، ولی پس یه چی داره؟ یه خصلت ویژه و خاصی داره مثل ای. مثلا ای یعنی این که چیز حسی من، داده حسی من. و حالا پی به واسطه داشتن ایست که تو احتیاج نداره تو توجیهش رو از گزاره دیگری بگیره، درسته؟ خب حالا من الان باید باور داشته باشم که پی ای رو داره یا نباید باور داشته باشم؟ دوباره با همون مسئله به نظرمون میرسه که من نمیخوام هر باوری رو تصادفاً ای رو بهش نسبت بدم، میخوام باور داشته باشم که پی ای رو داره و در این باورم هم چی باشم؟ موجه باشم، یعنی دلیل درستی داشته باشم بگم پی خصلت ای رو داره. بنابراین متناظر با پی یه پی ستاره شکل میگیره که میگه پی دارای ای است و این با من باید به این اولا باور داشته باشم و ثانیا باورم به این باید موجه باشه. برای اینکه این موجه باشه باید این موجه باشه. درسته؟ برای اینکه باور پی موجه باشه من باید به این که پی دارای ایست باور داشته باشم و باور موجهی هم داشته باشم. حالا دو مرتبه قدم بعدی اعمال همین قضیه است روی این این باور از چیز دیگه استنتاج نشده، خودش جز اون باورهای پایه است، خودش باید دارای خصلت ای باشه. بنابراین من باید یه باور دیگه ای داشته باشم که بگه باور من به پی ستاره داره خصلت ایست از جمله اون باورهایی که توجیهشون از جای دیگه میگیرن نیست و به همین نحو. بنابراین فعلا یه مسئله یه نکته که در واقع شاید یه جور دفاع هم باشه اینه که این تسلسل دامن مبناگرایی رو هم میگیره، به همون نحو که دامن نظری انسجام. خب حالا مرحله برگردیم به همون تسلسل و نظریه انسجام. فعلا کاری به مبناگرایی نداره. در واقع یکی از قدم‌هایی که ما برداشتیم میتونه محل شک قرار بگیره و اینجا در واقع دو گروه بزرگ درونگرایان و برونگرایان رو شکل. منتها فقط دقت کن که این کلمه درونگرای و برونگرای اصلا ربطی به استفادهش در روانشناسی نداره. اونجا راجع آدم‌های درونگرا و برونگرا صحبت نمی‌کنه. راجع به معرفت شناس داریم صحبت. ببینید ما گفتیم که متناظر با باور پی یه باوری وجود داره مثل کیو که میگه افزودن پی به بی انسجام آن را افزایش میدهد. و بعد گفتیم من برای اینکه به پی باور داشته باشم حتما باید به کیو هم باور داشته باشم. برای اینکه پی رو قبول کنم بیارم تو سبد باورهایی که بهش اسم معرفت میدم حتما باید این رو هم باور داشته باشم که افزودن پی به بی انسجام اون رو زیاد میکنه. درسته؟ اینجا دقیقا اختلاف درونگرا و برونگرا معلوم میشه. درونگرا کسیست که اصرار میکنه من باید به این بی به کیو باور داشته باشم خودم. برونگرا کسیست که میگه اگر پی این کارو میکنه حتی اگر من بهش باور ندارم هم کافی. حالا یه مثال توضیح بیشتر. درونگرا معتقده که این عنصر کیو حتما باید یه محمول معرفتی سرش بیاد، یه چیزی مثل باور، یه چیزی مثل باور موجه. یعنی من هم خودم اشعار داشته باشم، من هم خودم آگاهی داشته باشم به این که افزودن پی به بی انسجامشو افزایش میده. در برونگرا اکسترنالیست هیچ تعهدی به این نداره، میگه لزومی نداره که منم باور داشته باشم که افزودن پی به بی انسجامشو زیاد کنه. اگر واقعا در عمل این کارو بکنه چه من باور داشته باشم چه من باور نداشته باشم، باور پی موجهه، میاد جز معرفت. حالا یه مثالی از یه نظریه درونگرا برونگرا بزنیم تا مشخص بشه. درونگرا که خب اینه، این که من بخوام اگه بخوام به پی باور داشته باشم این نیازمند اینه که حتما به کیو هم باور داشته باشم. این میشه یه نمونه از نظریه درونگرا. اما یه نمونه از نظریه برونگرا بگیم که بگیم که اینطوری باور پی موجه است اگر توسط مکانیزمی تولید شده باشد که آن مکانیزم غالباً قابل اطمینان است.
که
نمیگن که نباید افزایش بده، میگن که شرط این که پی جزء مجموع معرفت ما باشه این نیست که من بدونم این کارو میکنه، ولی همچنان میتونن انسجامگرا باشن. یعنی شرط این که یه چیزی موجه باشه اینه که انسجام یه مجموعه رو زیاد کنه، ولی این شرط مرتبه دوم که من بدونم این کارو میکنه یا من باور داشته باشم این کارو بکنه یا من به صورت موجهی باور داشته باشم که این کارو بکنه رو ندارم. اگر در عملم این کارو بکنه ولی من باور بهش نداشته باشم، بازم اون جزء مجموعه معرفت منه. بنابراین هنوز انسجامگران. چرا
مبناگرایی
در همین قسمت همین گزینه که قرار میدن که نیازی ندارم که توجیهش کاری رو مبنا قرار میدن؟ آره درسته که مبنا قرار میدن، ولی مبناگرایی رو ما به این تعریف نمی کنیم. مبناگرایی رو به این تعریف میکنیم که یه باورهایی هستن که توجیهشون آره، ولی اینا هم چه حرفی نمیزنن، اینا میگن توجیه همچنان یعنی اضافه کردن انسجام. تو این تیکش با درونگراها مشترک، فقط درونگراها میگن ما باید به این آگاهی داشته باشیم، برونگراها میگن برای مثال یه مثال بزنیم. ببین یه دوتا کامپیوتر رو در نظر بگیرید، چون درونگرایی یه جور شبیه داشتن باورهای مرتبه دوم. یعنی شما میتونید یه باور داشته باشید، مثلا یا یه حالت ذهنی داشته باشید، درد داشته باشید، ولی باور نداشته باشید به این که درد دارید. یا یه جور دیگه میتونید باور داشته باشید که امروز یک شنبه است، ولی باور نداشته باشید که باور دارید امروز یک شنبه است. میتونید خیلی راحته، میتونید شک داشته باشید در این که باور دارید امروز یک شنبه است. بنابراین اینا مرتبه دوم. دو تا کامپیوتر در نظر بگیرید، یک کامپیوتر کارهای یکسانی انجام میدن، فقط توی یک کامپیوتر هر کاری که انجام میشه یه رونوشتی هم ازش میره تو اون قسمت مرکزی. یعنی اون قسمت مرکزی میدونه که در هر لحظه چه حالتی داره انجام شه. توی یکی این رونوشته نمیره، ولی هر دوتاشون یه کاری انجام میدن. اینا هر دوتاشون یه مکانیزم دارم، فقط یکیشون میگه من باید به این که یه چیزی افزایش میده انسجامی نظریه خود به خود او باور داشته باشم و باورم موجه باشه. یا حالا میبینیم توی قرائت‌های دیگه‌ش میگه من حتی اونو بدونم جز اون خودش جز معرفت من باشه. یکی میگه نه، این مثلا این مثال برون‌گرایی. شما یه مکانیزمی دارید که براتون باورهای تولید میکنید که غالبا قابل اطمینان، مثلا مکانیزم شنیدن از اخبار رادیو تلویزیون، شنیدن از یه دوست، یه مکانیزم بوده. این تر میگه هر باوری که توسط یه همچین مکانیزمی تولید شده باشه، مکانیزمی که غالبا باورهای قابل اطمینانی به وجود میاره، این باور موجهه. خب یه کار یه چیزی در عالم خارج داره انجام میشه، یه مکان باوری تو، ولی هیچ شرط نمیکنه که من به این که این باور موجهه خودم باور داشته باشم. در صورتی که اونجا داره میگه که من به این که این کار رو میکنه خودم باور داشته باشم. تفاوت نظریه‌های درون‌گرایانه و برون‌گرایانه اینجاست. برونگرایانه این شرط رو که من باید یه حالت معرفتی داشته باشم به اون چیزی که میخواد متعلقه به اون حالات مرتبه دوم، اون شرط رو نداره. درونگرایی میگه نه، من باید به اون هم خودم باور داشته باشم و باورم موجه باشه. خب حالا کسی میتونه بگه که در واقع این تسلسلی که ما گفتیم گریبانگیر کدوم یکی از این نسخه هاست. تسلسل دومی که گفتیم برای درونگراها پیش میاد یا برای برونگراها؟ مشخصا برای درونگراها، به خاطر اینکه درونگراست که میگه متناظر با پی، من یه پی یکی دارم که میگه که افزودن پی باعث افزایش انسجام میشه و لازمه باور داشتن به پی اینه که من باور به پی یک داشته باشم و باید در این باورم هم موجه باشم و بعد اون مسائل پیش بیاد. ولی برای یک برونگرا اصلا این مسئله مطرح نیست، چون اون نمیگه باور به پی داشتن و باور موجه به پی داشتن نیازمند اونه که من باور داشته باشم که پی افزودنش باعث انسجام میشه. خب بنابراین یه راه فرار از تسلسلی که گفتیم اینه که موضع برونگرایی رو اتخاذ بکنیم در مورد نظریه انسجام. ولی از بین این دوتا موضع کدوم به نظر شهودی تر میاد؟ کدوم به شهود ما نزدیک تره؟ برونگرایی نزدیک تره؟ به شهود ما درونگرایی نزدیک تره، به این دلیل که ما نمیخوایم چیزی تصادفاً بیفته تو مجموعه باورهای موجهمون، بلکه خودمون میخوایم بدونیم که چرا یه چیزی درجه انسجام و افزایش میده و در اون دانشمون هم موجه باشیم، یعنی به دلایل درستی به این رسیده باشیم. الان حالا اینکه به شهودمون نزدیکتر کنون هر که میخوام بگم، حالا بعضی فیلسوفا هم بعضی معرفت‌شناسا هم برونگران اونا میگن این به شهود ما نزدیکتر، ولی حالا حداقل به این یه دلیل شاید درونگرایی، البته الان جلوتر اگه یکم صبر کنید یه دلیل دیگه ای رو هم به نفع برونگرایی درونگرایی میگم، یا اصلا بذاری هم حالا بگم. پس یه بار دیگه مرور کنیم، یه تسلسلی داریم که دامنگیر نظریه انسجام گرایی است، ولی فقط انسجام گرایی که متعهد به درون گرایی میشه. بنابراین یه راه پاسخش اینه که من برون گرا باشم، ولی این خیلی به شهود ما شاید نه. یه مسئله دیگه ای که عمدتاً عنوان میشه و به این دلیل داره عنوان میشه که بگه که درون گرایی و برون گرایی ترجیح داره، که اگر این نکته اون موقع درست باشه نتیجه چونه که پس اون تسلسله هنوز هست، چون اگر درونگرایی به برونگرایی مرجح باشه اون تسلسله هنوز. اینه که غالبا اتخاذ درونگرای موضع درونگرایانه خودش به افزایش انسجام مجموعه کمک میکنه. یه بار دیگه ببینی هدف انسجامگرایی اینه که هرچه ممکنه انسجام مجموعه معرفتیمون رو بالا ببره. یکی از استدلالهایی که به نفع درونگرایی و علیه برونگرایی مطرح میشه اینه که اگر من بدونم باور داشته باشم به این که افزایش پی یک باعث افزودن پی یک باعث افزایش انسجام مجموعه میشه و در این این باورم موجه باشم و این دوتا هم بیفته تو مجموعه معرفت من، این خودش داره انسجام مجموعه من رو زیاد میکنه. انسجام به چه معنی بود؟ این که این عناصری که اینجا هستن با یک چسبی به هم بچسبن، یه جوری یک کل یک پارچه بشن. حالا اینا اتفاقا پس این کارو دارن میکنن، اینا هی چسب مجموعه زیاد میکنن. یکیشون داره میگه اون یکی وقتی اومده تو مجموعه انسجام رو زیاد کرده، بعدی داره میگه اون قبلی که اومد اوضاع بهتر شد، باز بعدی داره میگه اون یکی که اومد اوضاع بهتر شد. بنابراین درونگرایی به یه معنا در راستای نظریه انسجام هم جامعه تر میشه، چون تعداد باورهای بیشتری توش میفته و هم این که منسجم تر میشه، این پیوند اینا های بیشتر میشه. خب پس اگر حالا ماجرا از این قراره و فعلا حالا ما برای ادامه بحث موضع برونگرایی رو میذاریم کنار و به دو دلیل، یکی اینکه شهودی تره، یکی به همین دلیلی که توضیح دادم درون گرایی رو اتخاذ کنیم، با اون تسلسلی که اول گفتم دو مرتبه روبرو میشه. من اینجا یه پرانتزی باز بکنم، یه نکته دیگه یه بگم تا ادامه بحث بکنم. اگه یادتون باشه جلسه اول ما یه استدلال شکاکانه گفتیم مبتنی بر خطا، گفتیم که مثلا ممکنه که من مغز درون خمره باشم و توسط یه سری الکترودهای پالس هایی به مغز من برسه و من فکر بکنم که یه آدمی هستم که بدن دارم، تو کلاس دارم درس میدم خدا اینا، در صورتی که واقعا اینطور نباشه. و بعد شکاک میگه که خب چگونه ممکنه که من وضعیت فعلی خودم رو از وضعیت خطا جدا کنم، چون هیچ راهی وجود نداره برای اینکه من وضعیت اصلی رو از وضعیت خطا متمایز بکنم، هیچ اطمینانی هم به معرفتهایی که دارم نیست، ممکنه که من تمام این معارفی که دارم توهم اون مغز درون خمره باشه. اینو میخوام یه جوری ربط بدم به همین درون گرایی برون گرایی. بنابراین شکاک میگه که یه تفاوتی این وضعیت یک وضعیت مثلا اسمش رو میذاریم عادی، این وضعیت دو که اسمش رو میذاریم وضعیت خطا یا خطا، این واقعا وقتی که من بدن دارم حرکت میکنم، این همین وضعیتی که من مغز درون خمره. شکاک میگه چون من باور یا چه میدونم باور موجه یا معرفت به تفاوت دو وضعیت ندارم، نمیدونم چه تفاوتی بین این وضعیت و این وضعیت ممکنه باشه. حالا برای این نتایج شکاکانه خودش رو بگیر، هیچ اطمینانی به معارفی که دارم نیست. این موزه اگر بخوایم مقایسش کنیم با درونگرایی و برونگرایی شبیه چیه؟ چرا؟ خب این پس برعکس میشه که اینجا داره یه محمول معرفتی سر این میذاره، نمیگه که فی‌الواقع در عالم خارج تفاوتی باشه یا نباشه، میگه به این تفاوته من اینا رو ندارم، باور ندارم، فلان ندارم. درسته؟ یعنی موضع شبیه درونگراست. درونگرا بود که فقط اکتفا نمیکرد که در عالم خارج چه اتفاقی فی‌الواقع واقع میفته، بلکه میگفت من باید باور بهش داشته باشم، باور موجه داشته باشم. استدلال شکاکی که بر مبنای خطا استدلال میکنه یه پیش‌فرض درونگرایانه داره و اون این که من باید به تفاوت این دوتا وضعیت باور موجه داشته باشم، معرفت داشته باشم و بعد چون ندارم آره نه اینکه دوزومی نمیدن. ببینید بذارید اینطوری بگم، بذارید پاسخی که برونگرا به اسم خط سیر بحث رو بذارید بگم. خط سیر بحث اینه که میخوام نشون بدیم در استدلال مبتنی بر خطا یک پیش‌فرض درونگرایانه وجود داره و بنابراین برونگرا لازم نیست به دام این شکاکیت بیفته. برونگرا به این آدمه چجوری جواب میده؟ به این آدمی که میگه تفاوتی بین وضعیت عادی و وضعیت خطا وجود نداره، برونگرا میگه درسته که من نمیتونم معرفت به این تفاوت این دوتا وضعیت پیدا کنم، ولی فی‌الحق واقع در عالم خارج بین این دو تا وضعیت تفاوتی هست. این تفاوت متعلق باور موجه و معرفت من نمیشه، ولی واقعا تفاوتی هست. درونگرا احتیاجی نداره به اون تفاوتی که در عالم هست باور هم پیدا بکنه، همین که واقعا هست کافیه. برای درونگرا این که من معرفت یا باور موجه به وضعیت دوتا هم ندارم هیچ ارزشی نداره، مهم اینه که واقعا تفاوتی هست. همه استدلال شکاک اینه که بین این دوتا من نمیتونم تفاوتی احساس کنم. یه لحظه به جای اینا بذارید احساس کنم. برونگرا میگه اصلا چه تو احساس بکنی چه تو احساس نکنی هیچ اهمیتی نداره، مهم اینه که فلحاق واقع بین این دوتا تفاوتی هست در عالم خارج و لزومی نداره این تفاوت متعلق معرفت یا باور موجه منم باشه. بنابراین استدلال شکاک در واقع برای برونگرا اصلا مطرح نیست، بخاطر اینکه شکاک داره یه شرط درونگرایانه میذاره. چون من نمیتونم تفاوتی تشخیص بدم بین این دوتا وضعیت، آنگاه ممکنه من برخطا باشم. برونگرا میگه اصلا مهم نیست که شما تشخیص بدی یا ندی، مهم اینه که تفاوتی واقعا وجود داره. بنابراین اون نقطه که حالا گفتیم به نفع درونگرایی، اینم یه نقطه میشه به نفع برونگرایی. برونگرایی حداقل از این جهت از استدلال خطا مصون و این به عهده طرفداران درونگرایی است که یه جوری نشون بدن چه جوری میشه از استدلال مبتنی بر خطا پرهیز کرد. حالا اگه فرصت باشه آخر کلاس میگم که یکی از راههایی که درونگرا میتونه از این پارادوکس کنه، از این استدلال شکاکانه پرهیز کنه چی. خب حالا بیایم فرق هست دیگه، یکیش مغز درون خمره هست یکیش مغز درون جمجمه. خیلی راحت میشه تصور کرد که یک تمایل یه چیزایی باشه در دنیا که من به یه دلایل دیگه‌ای بدونم هست ولی نتونم تفاوتش رو احساس کنم. مثلا شما حالا یه مثال پیش پا افتاده، شما میدونید که بین طول موج امواج بالاتر از اون حدی که گوش شما میشنوه و پایین‌تر از حدی که گوش شما تفاوتی هست در عالم خارج، اونا یه فرکانسی دارن اونا یه فرکانسی، ولی من تفاوتشو نمیتونم بفهمم، نمیتونم حس کنم، ولی میدونم که تفاوتی هست. اینی که الان ما داریم بحث کنیم که داستان خیالیه، ریشش فرضیات همین داستان. در این داستان ما میدونیم که فلحاق واقع دو نفر آدم هستن، یکی منم یکی همزاد منه که یه مرز درون خونده است. فرضیات داستان میگه واقعا تفاوتی هست و بعد فرضیات داستان میگه هیچ کدوم از این دوتا نمیتونن این تفاوت رو احساس کنن. فعلا این یه آزمایش فکریه دیگه، یه آزمایش ذهنی. خیلی هم عجیب نیست که چیزایی تو دنیا باشه که من بدونم هست ولی مثلا نتونم حسشون کنم، متعلق احساس یا اندازه‌گیری یا معرفت من قرار نگیره. چیزی واقعا نظری نیست مثلا
به خاطر
نه من اینو این مثال برای باور نزدم، این مثال برای احساس کردن زدم. گفتم باورم مثل همون ممکنه که من بدونم یه چیزی هست ولی حسش نکنم. مشابه اون ممکنه من داستانم به هم بگی یه تفاوتی هست بین این دوتا ولی نتونم به اون تفاوت باور پیدا کنم. یعنی اون اگر من مغز درون خمره باشم نمیتونم به تفاوتم با یه آدم عادی باور پیدا کنم. این تفاوت رو کی میتونه بفهمه؟ یه شخص ثالثی، اونی که داستان رو داره تعریف میکنه میگه تفاوت بین، ولی برای من اگر در جای یکی از کاراکترهای داستان باشم نمیتونم تفاوت بفهمم که واقعا من محض در مخورم یا آدم واقعی. خب پس حالا میایم به این، تا اینجا رسیدیم که ظاهرا درون گرایی از یه جهت موضع معقول تری است، و بعد ببینیم که درون گرایی آیا میتونه از استدلال در واقع اون تسلسله یه جوری صورت بندی کنیم درون گرایی رو که از اون تسلسله فرار کنه، یه جوری درون گرایی رو صورت بندی کنیم که از استدلال مبتنی بر خطا پرهیز کنیم. حالا این دو تا کار رو در ادامه وقت میخوایم انجام بدیم. اینجا حالا انواع درون گرایی یا درجه های مختلف درون گرایی رو بحث میکنیم. همونطور که میشه انتظار داشت، درون گرایی میتونه ضعیف و قوی باشه، و قاعدتا بعضی از در انواع خیلی قویشن که به اون تسلسل منجر میشن، بعضی از انواعش ممکنه که نشه. خب من اینطوری صورت بندی میکنم، دو تا اول قسمت میکنم. یکی در تعریف معرفت ما درونگرا باشیم، یکی این که در تعریف باور موجه ما درونگرا باشیم. فرض کنید ما معرفت یا باور موجه رو داریم تعریف میکنیم، و اون وسط یه بندی هست مثل بند سی، که این سرش هیچ چیزی از طرف باور یا باور موجه یا معرفت یا اینا اصلا نیمده. این یه فکتی است در جهان خارج. مثل چی؟ مثل اینکه یک تفاوتی بین مغز درون خمره و انسان وجود داره. این یه فکت، این یه چیزی است مربوط به جهان خارج. و اصلا وضعیت معرفتی من نسبت به این مطرح نیست. خب پس فرض کنید من دارم مثلا تعریف سنتی معرفت چیه؟ باور صادق موجه، اون بند صادقش یه همچین چیزیه دیگه، صادقه، این تو جهان خارج صادقه، ربطی به این که من بهش باور دارم ندارم، یه بندیست راجع به یه چیزی در جهان خارج. خب پس من دارم معرفت یا باور موجه رو تعریف میکنم، و در تعریفم یه بندی هست، یه چیزی هست، یه حرفی راجع به جهان خارج میزنم بدون این که بگم من بهش باور دارم، یعنی برونگرا. این یعنی برونگرا. خب حالا درونگرا میگه چی؟ درونگرا انواع درونگرایی رو توی چهار تا حالت میتونیم نسبت صورت بندی کنیم. اولین حالتش اینه که درونگرا بگه اصلا در تعریف معرفت یا باور موجه چنین بندی نباید وجود داشته باشه، بندی مثل سی نباید وجود داشته باشد، هر چیزی که هست باید سرش یکی از محمول‌های معرفتی هم بیاد، من باید باور داشته باشم یا من بدونم. به هر حال یه همچین بندی که فقط یه اطلاعی راجع به جهان خارج میده نباید وجود داشته باشه. خب این خیلی قوی. دومی پیشنهاد اینه که بگیم اگر بندی مثل سی هست، من باید به سی معرفت داشته باشم. که یا اگه برای نالج بذاریم معرفت، من باید بهش معرفت داشته باشم. درونگراییه دیگه، درونگرایی میگه که هیچ چیزی راجع به جهان خارج نه، بلکه حتما سرش یه محمولی بیاد. بر سر اینکه چه محمولی بیاد میشه تقسیم بندی کرد. اولی میگه اصلا نباشه، دومی میگه من بهش معرفت داشته باشم، سومی یه خورده سوسترش میکنه. چی میتونه بگه؟
سوسترش
میکنه. چون دیگه از معرفت که قبل‌تر نداریم. چی؟ باورش داشته باشن فقط. این چی میتونه بگیره؟ باور موجه بهش داشته باشن. این A یعنی من، C هم که اون بنده است، این یعنی معرفت، K یعنی نالج، این B یعنی باور، ببخش این JB برمش Justified Belief، این هم یعنی باور موجه. یه بار دیگه، درونگرایی میگفت هیچ چیزی نباید راجع به جهان خارج گفت که متعلق احکام معرفتی نباشه، ولی اینکه چه نوع محمول معرفتی بذاریم سرش انواع و درجات درونگرایی. یکی که میگه اصلا همچی بندی نباید باشه، یکی اینکه میگه معرفت، من به اون خود اون بند، به اون حرفی که دارم راجع به جهان خارج میزنم معرفت داشته باشم، باور داشته باشم، باور موجه داشته. خب حالا اینا رو دونه دونه بررسی بکنم. مشکل بند یک چی میتونه باشه؟ ببینید در دو حالت هم میتونیم بررسی کنیم، یکی این که معرفت رو داریم تعریف میکنیم، یکی این که باور موجه رو تعریف میکنیم. فعلا فرض کنید در تعریف معرفت ما هیچ بندی که راجع به جهان خارج باشه و قبلش این محمول های معرفت نیومده باشه نداشته باشیم. چه مشکلی پیش میاد؟
خب اونجوری تمام چیزهایی که جهان خارج باشه باور داشته شدیم
همه اصلا صدق نمیتونیم حرف بزنیم دیگه. تعریف سنتی معرفت چی بود؟ باور صادق موجه یه معرفه صدق داشت. اگر این صدق از جمله همچین بندهایه دیگه، اگر من تو تعریف معرفتم اصلا نخوام یه همچین بندی داشته باشم، تقریبا معرفت رو اصلا نمیتونم تعریف کنم، چون باید صدق رو ازش بذارم بیرون. حالا اگر در تعریف باور موجه اصلا نخوام یه همچین بندی داشته باشم، خب یکم توضیح بده یعنی چی؟
این هم بالایی دیگه، وقتی ما عالم خارج رو کسب کنیم و در واقع بخواییم معرفت داشته باشیم، فقط میتونیم به در واقع اون اموری که ذهنیه خودمون باور داریم.
در واقع باور دوباره زیر سوال میره، چون وقتی ممکنه دلایلی که بخواد برای باور نمیشه استناد بکنیم، مثلا جهان خارج باشه و دوباره در نتیجه همون تعریف
رو بله دیگه. در واقع ما وقتی داریم موجه بودن یک باور رو تعریف میکنیم، یه جایی لاجرم این رو میچسبونیم به جهان خارج، یه جایی مثلا میگیم که داده حسیه یا استنتاج میشه از یه داده حسی، یا اگر انسجام گرایی میگیم جزء مجموعه ایه که اون داده های حسی ما رو میپوشونه. بالاخره که باور موجهه یه جوری باید به جهان مربوط بشه، خیلی سخته که در تعریف باور موجه اصلا همچی بندی نداشته باشیم. برای من این خیلی قابل دفاع نیست. خب
خود
چی اگر بگیم یعنی مستقلش کنیم از باور موجه؟ چرا؟ به معنای یعنی در واقع مرز بین باور موجه و باور غیر موجهمون شخصی میشه دیگه، تفاوتی نداره که در آدم چه خبر. خب حالا بیایم دومی رو بررسی کنیم. اگر بخوایم در تعریف معرفت از این بند استفاده کنیم که اگر یه چیزی راجع به جهان خارج میگیم حتما خودش متعلق معرفت ما باشه، چه اشکالی پیش میاد؟ در تعریف معرفت من دارم دوباره از معرفت صحبت میکنم، دوره دیگه دوره، چون من میخوام اینجا معرفت رو تعریف کنم. درونگرایی میگه اگه شرطی هست راجع به جهان خارج، تو خودت باید به اون معرفت داشته باشی. بنابراین تو تعریف معرفت من دوباره نمیتونم معرفت رو بخواد. اگه در تعریف باور موجه معرفت رو بذارن چی؟ چه مشکلی پیش میاد؟ معمولا باور موجه ضعیف‌تر از معرفته. من در تعریف معرفت خودم احتیاج به باور موجه دارم، بنابراین خیلی سخته که بیام در تعریف باور موجه دوباره متوسط به معرفت بشه. بنابراین این دوتا خیلی قوی هم. خب سه چطور؟ در تعریف معرفت هم بگم که اگر چیزی هست که راجع به جهان خارجی حق وجود داره، من باید به اون باور داشته باشم. همون تعریف ستایی معرفت باور صادق موجه هست و اگه در نظر بگیرید این شرط رو ارضا میکنه، چون میگه صادق باشه ولی چی؟ منم بهش باور داشته باشم. چی؟
نه مثلا الان
موجه یه شرط سومیه ولی فعلا فقط من بهش باور داشته باشم. ولی ما رو با مشکلی روبرو نمی کنه. یعنی اگر در تعریف معرفت من بگم اون مؤلفه هایی که وجود داره من باید بهشون باور داشته باشم، یا حتی در تعریف باور موجه، چون باور موجه قوی تر از باوره، اون مشکل قبلی پیش نمیاد. مشکلی که تو این بند داشتیم این بود که یه چیز ضعیف‌تر رو داریم بر اساس یه چیز قوی‌تر تعریف می‌کنیم، که خود معرفت اول احتیاجی که باور موجه بشه، ولی اینجا این مشکل پیش نمیاد. من اگه در تعریف باور موجه از باور استفاده کنم هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون این تو دل خودش مفهوم باور رو داره. باوری است که موجه هم حالا هست ولی در حال باور. بنابراین این سه خیلی بد نیست و نویسنده کتاب هم از همین دفاع میکنه و میخواد نشون بده که اون مسئله تسلسل با این نوع این درجه از درونگرایی سازگار. اما چهارمی مشکلش چیه؟ چهارمی یه مشکلی داره. مشکلش همون مشکلیست که تسلسل دیگه، مشکل تسلسل، به خاطر اینکه شما میگید که من برای هر چیزی که راجع به عالم خارجه اولا باید بهش باور داشته باشم، ثانیا باورم موجه باشه. حالا خود این گزاره که این موجهه در نظریه همون چیزی که توضیح دادم در نظریه انسجام، یعنی که این درجه انسجام اون مجموعه رو میبره بالا، این خودش دوباره یه چیه؟ یه چیزی راجع به جهان خارج که دوباره من باید بهش باور داشته باشم و باورم باید موجه باشه، بنابراین دوباره باید به خود این قضیه هم باور موجه داشته باشم و بنابراین سه در این وسط از یه موقعیت خوبی برخورداره. یک و دو خیلی قوی هم و اصلا سخته که اینترنالیزم و درونگرایی رو با اونا تعریف کنیم. چهار هم که اصلا همون تسلسله پیش می اومد، ولی سه تسلسلی هم نداره زنن. خب پس تا الان نصف اون پروژه رو حل کرد. پروژه هم این بود که ظاهراً درونگرایی به شهود ما نزدیکتره، ولی درونگرایی که بر اساس باور موجه تعریف بشه با تسلسل روبروست. ما یکم اگه شرط رو سست‌تر بکنیم، فقط باور رو بذاریم، با تسلسل روبرو نمیشه، بنابراین اشکال تسلسل حل میشه. میمونه چه اشکالی؟ اشکال شکاک که گفتیم برونگرا میتونه به شکاک پاسخ بده. حالا ببینیم درونگرا چگونه میتونه پاسخ بده. کتاب در واقع برای اینکه توضیح بده چرا درون گرایی یعنی نظریه درون گرای درون بگیم انسجام گرایانه درون گرا نظریه انسجام گرایانه درون گرا مشکلی با استدلال شکاک استدلال ببینید تسلسل چرا به وجود می اومد؟ می گفتیم که متناظر با هر باوری مثل پی، من یه باور پی یکی دارم که پی یک میگه افزودن پی به بی درجه انسجام اونو میبره بالا. خب حالا اگر شرطمون این باشه که من باید در مورد پی یک باور موجه، یعنی پی یک باید موجه باشه، یعنی این که افزودن پی یک به بی درجه انسجامشو میبره بالا و این میشه گزاره پی دو. اگر قرار اینطوری میشه، اگر قرار پی موجه باشه پی یک باید موجه باشه، اگر قرار پی یک موجه باشه پی دو باید موجه باشه، اگه قرار پی دو موجه باشه همینطور. این چه وقتی این مشکل به وجود میاد؟ وقتی که من حتما این شرط رو بذارم که متناظر با گزار پی که پی یک به وجود اومد، من باید در مورد پی یک هم موجه باشم که وقت بخوام دوباره بندازمش تو اون مجموعه بخوام. ولی وقتی بگم فقط باور داشته باشم هیچ مشکلی پیش نمیاد. متناظر با پی باید یه گزار پی یکی باشه که پی یک میگه افزودن پی به بی انسجام شده، لازم نیست من راجع به این موجه باشم، فقط کافیه به این باور داشته باشم. خب نویسنده کتاب دنسی برای اینکه نشون بده نظریه انسجام گرایانه درون گرا یا کلا نظریه انسجام گرا مشکلی با استدلال شکاک ندارن، از این استراتژی استفاده میکنه که نظریه انسجام گرایانه در بطن خودش یک نظریه ضد واقع گراست. حالا توضیح میدیم به چه تعبیری. اما استدلال مبتنی بر خطا یک فرضهای واقع گرایانه داره و بنابراین فقط برای یک واقع گرا یک خبر تلقی میشه، نه ضد واقع گرا. حالا یه خود باید توضیح بدیم که منظورم از واقع گرایی و ضد واقع گرایی چیه، بعد چرا این استدلال مبتنی بر خطا استدلال واقع گرایانه است و چرا نظریه انسجام نظریه ضد واقع. چهار نوع ضد واقع گرایی رو از هم تفکیک میکنه نویسنده کتاب. حالا سه نوع اولش رو فقط من ذکر میکنم چون مربوط به بحث ما نمیشه. نوع اولش همون چیزیست که دفعه پیش بحث کردیم، سولیپسیزم یا خود همه انگاری یا خود انگاری. مشخصا کسی که خود هم سولیپسیسته یه آدم ضد واقع‌گراست و میگه تنها چیزهای واقعی دارن که حالات